سلام، صبح پنجشنبه 11 خرداد ماه شما بخیر. در 46 پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز قرار است در یک پرونده مفصل صوتی به مهمترین سوال این روزهای ایرانی ها پاسخ دهیم. آیا دولتی که با شعار گشودن گره رابطه میان معاش مردم و گفتگوهای برجامی آمده بود، در این شرایط میتواند با چراغ سبز واسطه ها به پای میز گفتگوهای هسته‌ای بازگردد؟ و سوال مهمتر این که آیا در شرف یک برجام دیگر هستیم؟ در این خرداد گرم و در شرایطی که اعلام شده امسال ایرانی ها حجم گرد و غبار بیشتری نسبت به سالهای قبل تنفس خواهند کرد، با ما از تهران و استودیوی تجارت نیوز همراه باشید با تازه ترین پیشبینی ها از رفتار بازارهای مالی در صورت تحقق گفتگوهای برجامی. بار دیگر پادشاهی عمان در مسیر بازگشت ایران به میز مذاکره نقش آفرین شد. با وجود سکوت دولت، به نظر می‌رسد مسافران هفته اخیر مسقط به تهران سوغاتی مهمی برای دولت 13 به همراه آوردند. آخرین فرصت برای بازگشت ایران به گفتگوهای برجامی، آن هم با چراغ سبز آمریکا. در 15 پیش رو قصد داریم به صورت فشرده و با زبانی ساده به چند پرسش اساسی درباره آخرین فرصت ایران برای بازگشت به گفتگوهای برجامی پاسخ دهیم. پرسش نخست: آیا برجامی قریب الوقوع در راه است؟ من مریم میری هستم و این پرونده صوتی رادیو تجارت نیوز نگاهی دارد به احتمال اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای و اثر آن بر اقتصاد و وضع معیشت مردمی که در سال 1402 با رکوردشکنی‌های مختلف نرخ بیکاری، نرخ تورم و غیره مواجهند. گزارش نخست روایت مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز است از آخرین فرصت ایران برای بازگشت به میز گفتگو. آیا برجامی قریب الوقوع در راه است؟
سفر سلطان عمان به ایران آخرین فرصتیه که اروپا و آمریکا برای احیای برجام به ایران دادن. این خبریه که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به تجارت نیوز داده و اعلام کرده که این آخرین فرصت برای ایرانه، اما نه فرصت برای برگشت به سر میز مذاکره، بلکه فرصت برای گرفتن تصمیم نهایی اینکه ایران میخواد برجام رو احیا بکنه یا نه. اونطور که مهرداد عمادی به تجارت نیوز میگه، هنوز مشکلاتی بر سر راه احیای برجام وجود داره، اما طرفهای اروپایی و آمریکایی یک زمان مشخصی رو برای ایران تعیین کردن تا در اون زمان ایران تصمیم نهاییش رو بگیره. شواهد اقتصادی نشون میده ایران راه دیگه جز پذیرش برجام و توافق هسته‌ای نداره. در دوره‌های میزان صادرات نفت از 3 میلیون بشکه در روز به زیر 500 هزار بشکه رسیده بود. به موازات اون راه برگشت دلارهای صادراتی به کشور بسته شده و صادرکنندگان از تجارت چمدانی دلار خبر میدن. نرخ سرمایه گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده و نه تنها سرمایه خارجی وارد ایران نشده، بلکه سرمایه‌های داخلی هم فرار کردن. مجموعه این عوامل سبب شده نرخ رشد اقتصاد ایران در دهه 90 به صفر برسه. به عبارتی به دلیل تحریم‌ها ایران یک دهه فرصت رشد اقتصادیش رو از دست داده و گزارش‌ها میگه در صورت احیای برجام و بهبود شرایط حداقل 10 زمان میبره که شرایط به ابتدای دهه 90 برگرده. تحریم ها حالا بیشتر از هر زمانی معیشت و اقتصاد مردم رو تحت تاثیر قرار داده. دولت امسال 300 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره که قبلا برای جبران اون نفت میفروخت، ولی امسال راهی جز چاپ پول نداره. نتیجه چاپ پول هم افزایش تورم، اون هم در جامعه‌ای که انتظارات تورمی در اون به اوج خودش رسیده و هر خبری بازار دلار رو دچار نوسان قیمتی شدید میکنه. در مورد ماجرای برجام نمیشه فقط به ابعاد اقتصادی توجه کرد و ابعاد اجتماعی رو نادیده گرفت. مثلا یکی از مهمترین مواردی که باید بهش اشاره بکنیم مسئله مهاجرت ایرانیان هستش که در چند سال گذشته شدت گرفته و دیگری ناامیدی از آینده اقتصادی و اجتماعی جامعه است. جالبه بدونی بر اساس آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران توی سالهای 95 و 96 که برجام احیا شده بود، میل بازگشت مهاجران به کشور افزایش پیدا کرده بود و موج مهاجرت کم شده بود. تحریم‌ها تبعات خیلی زیادی برای اقتصاد ایران داشته که قرار هستش در ادامه این پادکست به اون بپردازیم. اما چیزی که مهم هست اینه که بسیاری معتقدند شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران الان دیگه در یک مرحله قرار داره که ایران چاره جز پذیرش توافق نداره. اما مسئله مهم اینه که طیف حاکم نگاه دیگه‌ای داره و معتقد میشه با همین شرایط، با جذب سرمایه‌های داخلی و اتکای به داخل، شرایط رو پیش برد. اونطور که گزارش‌های پراکنده میگه، ایران فقط چند روز برای تصمیم گیری نهایی فرصت داره و احتمالاً ظرف هفته آینده خبر خوب یا بد هسته‌ای رو مخابره میکنه.
پرسش دوم، گذشته مذاکرات چه آینده‌ای را رقم میزند؟ کشدار شدن مذاکرات تاریخچه آن را مخدوش کرده است، خصوصا آنکه در ایران دولت‌های مختلف با شعارهایی در له یا علیه این گفتگوها عنان امور را به دست گرفته و راهی در خلاف جهت دولت پیشین رفتند، تا جایی که نسل‌های جدید به درستی نمی‌دانند چطور شد که وضعیت اقتصاد ایران به کلمه‌ای پنج حرفی به نام برجام گره خورد. عاطفه محمودی در گزارشی مفصل نگاهی دارد به تایملاین گفتگوهای برجامی از آغاز تا کنون.
یک پرونده با روایت‌های مختلف و مذاکراتی که سالهاست به نتیجه نرسیده. میخوام از پرونده هسته ایران بگم و مسیری که توی سالهای گذشته طی کرده. حدود 5 سال از خروج یک طرفه امریکا از برجام میگذره، یکی از مهمترین توافقهای بین المللی در چند دهه اخیر. جمهوری اسلامی ایران هم یک سال بعد از خروج امریکا از برجام اردیبهشت ماه 98 اعلام کرد که برخی از اقداماتش رو در برجام متوقف میکنه. بعد از مدتی هم مذاکرات برای احیای برجام شروع شد. دور اول مذاکرات احیای برجام برمیگرده به فروردین 1400 در واپسین روزهای دولت 12، مذاکراتی که به نتیجه نرسید. البته این رو هم بگم که اخیراً حسن روحانی رئیس جمهور سابق گفت که شرایط برای احیای برجام در اسفند 99 و فروردین 1400 آماده بود ولی امکانش فراهم نشد. مذاکرات برای احیای برجام در دولت روحانی به دور ششم رسید. خرداد ماه همون سال عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت که بیش از هر زمان دیگه به توافق نزدیکیم، اما خب باز هم از توافق خبری نشد و دور بعدی مذاکرات به آذر ماه و دولت رئیسی رسید. همینجا اضافه کنم که آخرین متنی که کمیسیون مشترک برجام روی اون به یک جنبندی نسبی رسیده بودن همون مذاکرات دور ششم دولت روحانی بود. بعد از اون این متن با توجه به رویکرد دولت رئیسی تغییراتی پیدا کرد. بعدها هم وبگاه میدلیستای توی یه گزارشی به نقل از دو منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای نوشت که بلافاصله بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی فرصت احیای توافق هسته‌ای 2015 فراهم بود، اما نزدیکانش جلوی هر گونه شانس امضای اون رو گرفتند. به هر حال مذاکرات دور هفتم هم به نتیجه ای نرسید و به دور هشتم در دیماه 1400 کشیده شد، اما باز هم خبری از توافق نشد. سال 1401 مذاکرات وارد فاز جدیدی شد. تیر ماه سال گذشته مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین برگزار نمیشه، چون این مذاکرات در چارچوب برجام و گروه 4 به علاوه 1 نیست. تیر ماه سال گذشته مذاکرات به دوحه پایتخت قطر کشیده شد، اما اون مذاکرات هم نتیجه‌ای نداشت. به طور کلی سال گذشته اظهارات مثبت درباره مذاکرات هسته‌ای از سمت مقامات ایرانی زیاد بود، اما در مقابل طرف‌های غربی می‌گفتند که برجام در دستور کارشون نیست و هیچ خبری هم از توافق نیست. اینطوری بگم که حالا مذاکرات احیای برجام فقط به گمان زنی ها در رسانه ها رسیده. هفته گذشته هم سلطان عمان به ایران آمد و برخی از رسانه ها و تحلیلگرها بر این باور بودند که احتمالاً سلطان عمان حامل یک پیام برجامی برای ایرانه. پرونده ای که برخی از تحلیلگران اون رو به انتخابات امریکا گره زدن. برخی از کارشناسا میگن که انتخابات امریکا نزدیکه و دموکرات ها ترجیح میدن برای این پرونده وقت نذارن. در مقابل برخی از کارشناسا میگن که دموکرات ها برای تبلیغات انتخاباتی خودشون به این توافق نیاز دارن. این بود روایتی از برجام، از امضا تا گمان زنی های کمرنگ برای احیای اون. در ادامه هم نظر عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان رو درباره سفر سلطان عمان به تهران و ارتباطش به برجام میشنوید.
حرف اصلی پادشاه عمان در تهران با مقامات ایرانی بیشتر در رابطه با گفتگوهایی است که در ظرف دو ماه گذشته حالا با واسطه میانجیگری مستقیم غیر مستقیم با امریکا داره انجام میشه در رابطه با رسیدن به یک توافق. حالا رسیدن به این توافق آیا همون توافق برجامه یا یک تغییراتی در آن داده شده، یک توافق دیگریست که ما این رو نمیدونیم، اما میدونیم که یک گفتگوهایی انجام شده. از کجا این اطلاع رو به دست میاریم و میتونیم تحلیل کنیم؟ صحبت های وزیر خارجه ایران که پریروز اعلام کرد که اقداماتی گفتگوهای در جریان، اما برای اینکه مردم ذهنشون پریشان نشه در واقع مطلبی رو بیان نمی کنه. یا سخنگوهای امریکا بارها اعلام کردن که ما به دنبال توافق دراز مدت با ایران در کنگره خواستن دولتی‌های امریکا و رفتن اونجا، کنگرسمن ها خواستن که توضیحات و جزئیاتی رو برای اونها مطرح کنن که دولت مردان امریکا چون هنوز نتیجه نهایی رو نگرفتن نخواستن اطلاعات دقیقی به کنگرسمن ها بدهن. لذا کنگرسمن ها بعد از اتمام این نشست و جلسه اعلام کردن که آن چیزی که دولتی ها در کنگره اعلام کردن در واقع همون مطالب آشکاری بود که ما در رسانه ها میخوندیم. نشون میده که دولت امریکا نمیخواد این گفتگوهایی که در عمان در جریان هست و بوده اینو خرابش بکنه. بنابراین ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم که یک، گفتگوهایی در عمان در رابطه با توافق هسته‌ای در جریان بوده. دو، سفر آقای هیثم پادشاه عمان به تهران در همین رابطه است. البته مسائل فرعی دیگر هم که اونها عمان نقش میانجیگری داره مطرح خواهد شد و بالاخره به این نتیجه میرسیم که میشه شماره 3 رو براش بیان کرد. امیدواری های ایجاد شده که توافقی بین ایران و امریکا صورت بگیره، به پیشرفت‌های رسیده، دستاوردهای در گفتگوها به دست اومده. ممکنه که موانعی هم در کنارش باشه. پادشاه البته وقتی که یه توافقی میخواد انجام بشه، یه میانجیگری کارشو خوب انجام داده، بعضا هم اون میانجیگری سفری رو انجام میده که اون اعتبار خودش رو مستحکم کنه.
پرسش سوم، چالش‌های اقتصادی کشور در نبود برجام چیست؟ با وجود آنکه رئیسی پیش از سکانداری دولت 13 مدعی بود دولت روحانی با گره زدن معیشت ایرانیان به گفتگوهای برجامی چراغ اقتصاد کشور را به خاموشی کشانده، همچنان تمام نمودارها و داده‌های آماری گواهی می‌دهند اوج درخشش اقتصاد ایران در فاصله سالهای 96 تا 1400 بوده است. امیر داداشی، دبیر سرویس سمت تجارت نیوز، به این سوال جواب داده که چرا اقتصاد مقوله‌ای گره خورده با دیپلماسی بین المللی کشور است و چالش‌های یک نظام اقتصادی در نبود تعامل با جهان چه خواهد بود؟
این هفته سلطان عمان وارد تهران شد تا بازم موضوع برجام سر زبونا بیفته. اما چرا برجام همچنان مهمه؟ احیا یا مرگ اون چه تأثیری بر اقتصاد ایران میذاره؟ دولت 13 از همون اول هم با سیاست‌های ضد آمریکایی روی کار اومد و مشخص بود حاضر هر هزینه‌ای بده که ناچار نشه با مسئولان این کشور سر یه میز بشینه. تو این مدت دولت به عضویت دائم سازمان شانگهای در اومد، اختلافاتش با عربستان رو کنار گذاشت و فصل جدیدی رو در ارتباط با روسیه و چین باز کرد. در حالی که دولت فکر میکرد میتونه چنین روابطی رو جایگزین برجام کنه، اما هیچ کدوم از این سیاست ها نتونستن تأثیر مثبتی روی اقتصاد ایران بذارن. مثلا درست فردای روز توافق با عربستان، موج جدید افزایش نرخ دلار شروع شد و این ارز تا 55 هزار تومان بالا رفت تا مشخص بشه بازار دیگه نسبت به خبردرمانی ضد ضربه شده و در نبود منابع و ارزهای لازم درگیر اخباری از این دست نمیشه. تو مصاحبه‌ای که اخیراً با احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا داشتیم، میگفت که نباید امید چندانی به احیای برجام داشته باشیم، اما احیاناً اگر گشایشی صورت بگیره، باید اون رو تنها نقطه مثبت و امیدبخش اقتصاد ایران در شرایط کنونی بدونیم. گذشته از این، یک مقایسه ساده از شاخص‌های کلان اقتصادی هم میتونه تصویر روشنی از اهمیت برجام رو به نمایش بذاره. نیم نگاه تاریخی نشون میده که بعد از انقلاب تنها طی 4 سال نرخ تورم تو ایران تک رقمی بوده که سالهای 95 و 96 تو اون جا گرفتن، یعنی درست 2 سالی که برجام در حال اجرا بود. اما 1402 که سال مهار تورم هم نامگذاری شده، دولت حتی با تغییر سال پایه نتونست شاخ تورم رو بشکنه. طبق آخرین اعلام رسمی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای تا پایان اردیبهشت به 54.6% رسیده. تو همین روزا مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده طبق افکارسنجی صورت گرفته، مردم نرخ تورم رو در محدوده 86% احساس میکنن. آماری که چندان به مزاق طرفداران دولت ابراهیم رئیسی خوش نیومده و گویا باید سرقمی نشدن تورم رو تو فهرست دستاوردهای این دولت بنویسیم. در شاخص رشد اقتصادی هم چنین شرایطی رو مشاهده میکنیم. به لطف رکود تاریخی دوره کرونا، الان شاخص رشد اقتصادی کمی از 3% بالاتره، در حالی که بلافاصله بعد از اجرای برجام و تو همون سال 95 این شاخص تا 12.5% هم بالا رفت. تو سالهای 91 و 92 که تحریم‌ها به اوجش رسید، این شاخص تا منفی 7% هم سقوط کرده بود. یا به بازار نفت نگاه کنیم. الان دولت با ادعای صادرات 1,200,000 بشکه نفت مدام از رکوردشکنی فروش صحبت به میون میاره، در حالی که اولا این نفت با تخفیف سنگین به دست مشتری ها میرسه و در ثانی در قبالش یا تهاتر صورت میگیره یا به گواه اظهارات فعالان بازرگانی در بهترین حالت درآمدش با چمدون به کشور میاد. همه اینا در حالی اتفاق افتاده که تو سالهای برجام صادرات نفت ایران تا بیش از 2,800,000 بشکه در روز هم پیش رفت. از طرف دیگه تو اون مقطع ایران به شبکه سویفت هم متصل شد و ایمنی مبادلات بین المللی بالا رفت و امکان انتقال رسمی ارز به کشور به وجود اومد. تو 2 سال اخیر در حالی بانک مرکزی مدام با خبر آزادسازی 7 میلیارد پول بلوکه شده ایران تو کره سعی در خبردرمانی تو بازار ارز داشته که بلافاصله بعد از توافق برجام 26.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی آزاد شد و تو سال 96 هم 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی به بازار ایران اومد. شاخص فلاکت هم شرایط مشابهی داره. این شاخص تو سال 1401 عدد 54.8% رو ثبت کرده که بدترین رقم حداقل تو 10 سال اخیره. اما کمترین رقم این شاخص هم باز تو سالهای برجامی 95 و 96 مشاهده میشه. اینا فقط نمونه هایی از دو کفه ترازو، یعنی برجام و تحریم هستن. الان هم اگه دولت بحث دلار زدایی رو پیش میکشه، معلومه که منابع دلاری ته کشیده و راهی هم برای ورود ارز به ایران نداره. تو این شرایط خود دولت هم میدونه برای سرپا موندن و ادامه دادن یک راه بیشتر نداره و اون هم حرکت به سمت رفع تحریم ها و احیای برجامه. الان بازار هم چشم انتظاره ببینه که هفته بعد چه اتفاقی میفته. در صورتی که پیام خوبی به بازار مخابره نشه، احتمال زیاد باید منتظر انفجار قیمتی جدیدی در بازارهای مختلف باشیم. از اونجایی که اروپا و آمریکا هم دیگه تمایلی به مذاکره جدید و وقت خریدن ایران ندارن، دولت دیگه باید تصمیم نهاییش رو بگیره. تصمیمی که دو حالت بیشتر نداره: احیا یا مرگ برجام.
به بخش گفتگوی هفته رسیدیم. دولت 13 همزمان با ورود دلار به کانال‌های عجیب و غریب قیمتی در سال گذشته، یک تغییر تاکتیکی در کابینه خود داد و فرزین به مدیریت بانک مرکزی رسید. در این بخش از پرونده، سهیل بانی خبرنگار تجارت نیوز در گفتگو با یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی، در جستجو پاسخی برای این پرسش بوده که آیا بدون توجه به مذاکرات میتوان بازار ارز را مدیریت کرد؟ به طور کلی مدیریت ایدئال بازار ارز در ایران چگونه شکل خواهد گرفت؟ صدای کاووسی را میشنوید.
مدیریت بازار ارز با هر شرایطی میتواند اتفاق بیفتد، ولی ما باید ببینیم که این مدیریت آیا مدیریت ایدئال هست یا نه مدیریت امکانات موجوده. بله، ما در شرایط امروز بدون توافق و برداشته شدن تحریم ها میتونیم مدیریت بازار ارز بکنیم، ولی مدیریت بازار محدود رو انجام میدیم. 20 میلیارد دلار صادرات کردیم، با بدبختی یا پولش رو آوردیم یا اونجا تهاتر میخواییم باشون انجام بدیم برای واردات در مقابل صادرات. این هم میشه مدیریت بازار ارز. ولی مدیریت بازار ارز مطلوب آن است که ما ببینیم که فضای کشور چه چیزهایی نیاز داره، نیاز مردم، آرامش مردم، امکانات برای مردم. حالا ما بیاییم این در حقیقت بازار رو مدیریت بکنیم در رقمهای بالاتر. خب اگر شرایط به گونه‌ای بشه که ما توافق انجام بدیم و تحریم ها برداشته شده باشه، مدیریت بازار ارز ما به مراتب بهتر از امروز اتفاق میفته. چرا؟ سیستم بانکی عملیات ارزی ما رو هندل میکنه و مدیریت میکنه، نه صرافی های بانکی و یا تضامنی. چرا؟ چون یک بانک گشایش کننده اعتبار ما داریم، یه بانک تایید کننده این گشایش رو داریم، بانک مبدا معلومه، بانک مقصد معلومه، بارنامه معلومه، کالا معلومه، همه چیز در کمال آرامش و بدون نگرانی برای تجار و تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان انجام میشه. خب اونم میگن یه نوع شرایط مدیریت بازار ارز. اینجوری هم با تحریم و بدون توافق و بدون استفاده از بنادر و خاموش کردن رادارها و نمیدونم مسائل اینچنینی و زدن حسابهای ما و بلوکه کردن، و این هم یه نوع مدیریت بازار ارزه. در هر دو حالتش داره اتفاق میفته، ولی با چه هزینه ای؟ این هزینه ها مهمه.
به بخش پایانی پرونده گفتگوهای برجامی رسیدیم. پیش از آنکه در بخش پیشبینی بازارهای مالی به بررسی تبعات به ثمر رسیدن گفتگوها بر قیمتهای بازار بپردازیم، زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز نگاهی دارد به تحولات بازارها در روزهای حضور تیم عمانی گفتگو کننده در تهران.
تو روزهای گذشته خبر سفر سلطان عمان به ایران بازارهای سرمایه‌ای رو تحت تأثیر قرار داد. از اونجا که هیچ خبری از موضوع دیدار سلطان با مقامات ایران منتشر نشده بود، بازارها تو لاک دفاعی فرو رفتن و منتظر موندن که نتیجه ای از این دیدارها بیرون بیاد و مشخص بشه که قرار سلطان عمان چه پیامی رو به ایران منتقل کنه. بورس پر افت و خیز بود و بازار ارز و طلا در کما. خبرها درباره این سفر زد و نقیض بود. بعضی ها می گفتن پیام برجامیه و بعضی ها هم به روابط ایران و مصر اشاره می کردن. در نهایت سلطان اومد و رفت و خبر خاصی هم از این دیدارها بیرون نیومد. بازارها این بیخبری رو به عنوان ریسک تلقی کردن و شروع کردن به رشد. بورس مثبت شد و قیمت طلا و سکه بالا رفت. اگرچه ارزش و حجم معاملات در هر سه بازار کاهشی بود و معنای شناسایی ریسک توسط معامله‌گران رو میداد. در این بین مسکن هم که مدت هاست مترصد شروع رسمی فصل جابجاییه، با هر موجی چندین میلیون تومان به قیمتش اضافه میشه و این بار هم همین رفتار رو تکرار کرد. طی روزهای پایانی هفته اما به تدریج اخبار دیدارها درز کرد و مشخص شد انگار گمان زنی ها واقعیت داشته و بحث برجام و پیام آمریکا به ایران برای فرصت دوباره مذاکرات بوده. بازارها این بار هم با همین خبرها حرکت کردند و دست جمعی کاهشی شدند. دلار که کانال عوض کرد و به سطح 50,000 تومان برگشت و طلا و سکه هم کاهشی شدند و به سطوح پایین‌تر تنزل کردند. بورس هم در این بین افت کرد، اما این بازار تحت تاثیر دو عامل کاهشی شد. اول خبرهای برجامی که دلار رو نزولی کرده بود و دوم تعطیلات طولانی هفته آینده که بعضی از سهامدارا رو دست به نقد کرد. رفتارشناسی بازار در طول همین یک هفته نشون میده که اقتصاد ایران هنوز هم تا حد زیادی به برجام وابسته است. حتی اگه دولتی‌ها در شعارهاشون برجام رو بی تأثیر بدونن و مدعیشن که اقتصاد رو به برجام گره نزدن، باز هم بازارها این واقعیت رو آشکار میکنن. واقعیت اینه که دولت خودش رو در تنگنای اقتصادی وخیمی انداخته و برای خروج از این وضعیت هم به مشورت و نصیحت هیچ متخصصی خارج از دایره محدود خودش توجهی نمیکنه. تو این مدت وضعیت تجارت خارجی ایران شرایط سخت‌تری پیدا کرده. ارز حاصل از صادرات برای تبدیل به ریال با مشکلات زیادی مواجه شده و حتی به دلیل فاصله قیمت دستوری نیما و مرکز مبادله با بازار آزاد، ارز حاصل از صادرات از مبادی غیر رسمی وارد میشه تا با قیمت واقعی فروخته بشه. همه اینها دست به دست هم داده تا ریسک‌های اقتصادی در سایه پشت کردن دولت رئیسی به برجام و معاهدات بین‌المللی افزایش پیدا کنه. این ریسک‌ها به سرعت و با شتاب خودشون رو در بازارها نمایان می‌کنن. رفتار بازار در این هفته نشون داد که برجام هنوز هم رکن تعیین کننده ی مسیر بازارهاست. اما آیا دولت همچنان مدعیه که اقتصاد رو به برجام گره نزده یا بالاخره واقعیت اهمیت توافقات بین‌المللی رو می‌پذیره؟
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته سوم خرداد ماه 1402. وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می کند. اگر می خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمتها در هفته آتی این بازارها چیست؟ همراه ما باشید. پیش بینی قیمت دلار. آیا پذیرش برجام و بازگشت به مسیر گفتگو می تواند قیمت دلار را با ریزش مواجه کند؟ برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با سارا صفاری به این سوال پاسخ می دهد.
شاهد هستیم که خب سیاست تنش زدایی ادامه پیدا کرده. بسیار سفر سلطان عمان به کشور و اینکه خب خبرهای خوبی در حوزه برجام میاد، من خب روی این تاکید دارم چون سیاست تنش زدایی صرف در منطقه بدون یک توافق حداقلی در حوزه برجام نتایج چندانی واسه ما نخواهد داشت. یه چیزی حدود 52 تا 53000 تومان ارزش ذاتی دلار هستش و به نظر میاد که سیاست گذار هم تمایل چندانی نداره که دلار از ارزش ذاتیش خیلی فاصله زیادی بگیره، حباب منفی زیادی بگیره و خب باید در نظر داشته باشیم که سیاست گذار هم با مسائلی مثل کسری بودجه دست در گریبان هست. ما شاهد این بودیم که اعلام شد از طرف سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته یک چیزی حدود 860 هزار میلیارد ما کسری بودجه داشتیم و خب منابع تامین کسری بودجه هم خب مشخص هست که دیگه دولت تمایل چندانی نداشته باشه که قیمت دلار رو از بازی 50,000 تومان افت چندانی بهش بده. اتفاقاتی که در این هفته افتاد، بحث سفر عمان، خوشبینی هایی که حاکم شده، من پیش بینی میکنم که قیمت دلار در همین بازه ها حفظ خواهد شد. خبرهای تکمیلی حاکی از این باشه که خب در حوزه برجام اتفاق خاصی قرار بیفته، ممکنه به صورت موقتی دلار حتی به زیر 50,000 تومان هم بره، ولی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ما ماندگاری چندانی در اونجا نخواهد داشت. این به نظرم باید این رو در نظر داشته باشیم که فاصله زیاد دلار با ارزش ذاتیش یعنی حباب منفی زیاد خب خروج سرمایه را از کشور تشدید خواهد کرد و سیاستگزار باید اینها را هم لحاظ کنه. صورت بازار چشم انتظار خبرهای بعدی هست در حوزه برجام.
پیشبینی بازار سکه و طلا. مجتبی دیبا کارشناس بازارهای مالی به تغییرات قیمت طلا در بازارهای داخلی و همزمانی آن با تغییرات اتمسفر سیاسی نگاهی دارد.
طلا رو مثلا اگه بخوام سکه صحبت بکنم، خیلی وابستگی خودش رو به دلار کماکان ما می‌بینیم که حفظ کرده نسبت به دلار، به خاطر خوبی میشه در کلا در طلا وجود داره نسبت به دلار. و خب من قبلا اشاره کردم که سکه تمام و اگر بخوایم متر قرار بدیم با داشت با سکه 67-70 داشت معامله میشد. این حبابه بود که مقدار تخلیه شد و یک به سمت ارزندگی و نقاط تعادلی خودش طلا در حال حرکت اونس جهان میتونیم ما ریتم شد تا هلال مثبت و حتی اگر شرایط در واقع اون داستان بدهی های دولت آمریکا جدی تر بشه حتی تا 1845 هم اونس جهانی رو داشته باشه. اگر چنین اتفاقی میفته و دلار در همین محل حرکت باشه و خبر خوب یا بدی نیاد، حتی میتونیم که سکه مثلا 27 تومانی رو هم ببینیم. اگر خبر خیلی خوب باشه حتی سکه 28 تومانی. در مورد اون خب یه مقدار داستان نرخ بهره آمریکا داره خیلی مهم حرف تأثیر گذار این روزها و تورمی که شاید اقتصادهای بزرگی دنیا برام نمیداره، ولی همونجوری که اشاره کردن فعلا در کوتاه مدت عرض میکنم 1898 شاید یک منطقه باشه برای طلا و اگر نتونه که منطقه دانوخه رو پیس رو حفظ بکنه و در نهایت اگر که شرایط به سمت همین مدل بره همون داستان های بدهی های آمریکا 1830 هم میکنه تست بشه این منطقه جامونده طلا هستن و بعد بریم به سمت چوبه سیاست های انبساطی، یعنی لحظ کاملا عوض بشه حضور سیاست های انبساطی شروع شد حتی محدود و خوب حرکت ها ارچی در بازار کریپتو ها و کلا در کامودیتی ها و کریپتو ها به سمت بهتری حرکت خواهد کرد.
پیشبینی بازار بورس. بورس در روزهای پایانی بهار امسال چه شرایطی را تجربه می کند؟ همچون هفته های گذشته روایت پیام الیاس کردی کارشناس این بازار را از تحولات تالار شیشه‌ای بشنوید.
سلام و عرض ادب، امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه. پیام الیاس کردی هستم، کارشناس بازار سرمایه. یک هفته متعادل و منفی رو پشت سر گذاشتیم و دلایل مختلفی داشت. البته که هر چقدر به آخر هفته نزدیک می شدیم یک سری اخبار می اومد و این خبرها تقریبا هول و هوش برجام بود. خب ما سفر سلطان عمان رو داشتیم، بعد از اون یک خبر حالا آزادسازی زندانیان داشتیم، صحبت 7 میلیارد معروف کره جنوبی رو باز هم شنیدیم. شاید بالغ بر 20 بار ما داریم این خبر رو هر هفته و هر ماه داریم می شنویم. بعد سفر حالا رئیس بانک مرکزی به واشنگتن بود، بعد دوباره ما یک خبری داشتیم در رابطه با اینکه آمریکایی‌ها بهترین راه رو فعلا حداقل برجام میدونن، دوباره یک خبرهایی اومد که این آخرین فرصت آمریکا است. البته که خب ما دیدیم دیگه بارها این تکرار شده که این آخرین فرصت، اگر این انجام نشه و استفاده نشه از این فرصت دیگه فرصت دیگه نیست و به نقطه بی بازگشت میرسیم و اینها. و این خبرها باعث شد دلار یه مقداری تا انتهای هفته افت بکنه و این افته با دامنگیر بازار سرمایه ما شد. خب برسیم به هفته آینده، ببینیم در هفته آینده بازار سرمایه به کدامین سمت میره. واقعیتش این خبرهایی که داشتیم روی صحبت میکردیم برامون به شدت مهمه بدونیم چه اتفاقاتی میفته، ولی اینا خوش رو دلار نشون میده. مثلا ما دلارمون یه حالا حمایت 51,000 تومانی رو داشت که این حمایت 51,000 تومانی امروزی که چهارشنبه داریم صحبت میکنیم شکسته شده. باید ببینیم هفته آینده آیا این توان این اخبار، توان این توافقات این هستش که مثلا بازار ارز رو ببره بازار رسمی ارزو ببره زیر کانال 50,000 تومان و اگر این اتفاق بیفته قاعدتا بازار سرمایه ما دوباره یک هفته میتونیم بگیم باز متعادل، ولی منفیش این سری شاید بیشتر باشه، چون دیگه واقعا خیلی ها فکر میکردن دلار زیر 50,000 تومان مثلا نره تو بازار غیر رسمی، ولی احتمالا اگر بخواد اون اخبار خیلی خیلی مثبت باشه و این سری انگار یه مقداری حالا پیش بینی اینه که شاید بهتر هم باشه این اخبار، میتونه به بازار سرمایه ما در کوتاه مدت آسیب بزنه، در بلند مدت وقتی که یه مقداری بازار سرمایه خودش رو پیدا کنه قاعدتا این اخبار میتونه براش جذاب باشه. پس هفته آینده رو احتمالاً متعادل رو به منفی خواهیم دید.
پیشبینی بازار خودرو. بازار خودرو همچنان در تب و تاب است و گویی حتی استیضاح وزیر نیز نتوانسته آرامش را به این بازار بازگرداند. فرهان پورسلیم خبرنگار تجارت نیوز در گفتگو با عماد جعفری کارشناس این بازار نگاهی دارد به تحولات قیمت خودرو در این روزها.
این هفته که بازار که کلن بازار خودرو رفته توی رکود سنگین، توی هفته گذشته بعضی از ماشین ها حتی مثل سراتو، حالا ماشین های خیلی گرون قیمت هم نه، مثلا مورد داشتیم که ماشینی که 1,500,000,000 قیمت گذاری شده در عرض یک هفته 8 روز اومده به 1,100,000,000 تومان و بعضی از ماشین ها حتی رسیدن به قیمت کارخونه شون. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک ماشینی رو به قیمت 1,500,600 دلار عادی ثبت نام بکنید که شما 3 ماه بعد ممکنه بدن، 4 ماه بعد بدن، شما میتونید همون رو الان برید توی بازار به پول نقد بریزید و در حقیقت میشه گفت اون حبابی که خودرو داشته تا حد زیادی حباب کوچیک شده و یا اصلا ترکیده، خیلی خیلی حباب کمیه. توی هفته آینده هم به احتمال قریب به یقین با توجه به اینکه تعطیلات زیادی رو پیش رو داریم، بازار خودرو تو رکود میره و خرید و فروش خاصی اتفاق نمیفته. تازه اگر هم قرار بشه اتفاقی بیفته، همچنان خودرو با کاهش قیمت همراهه و فکر میکنم وضعیت حداقل تا یکی دو هفته آینده به همین منوال باشه و اتفاق خاصی توی بازار خودرو به غیر از کاهش قیمت نخواهد افتاد.
پیش بینی بازار مسکن. منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مینا علیزاده خبرنگار تجارت نیوز توصیه هایی برای خریداران و مستاجران در آغاز فصل جابجایی دارد.
در خصوص بازار فروش ملک مشاهده میشه که الان مخصوصا کسایی که در بازار سرمایه مسکن ورود پیدا کرده بودن در ماهای اخیر، بالاخص 3 ماهه دوم سال 1401، هنوز موفق به فروش قطعی و مطلوب واحدهای خود در بازار مصرفی نشدن، چون یه جوری هم خرید در اون مقطع اشتباه شد و هم قیمتها بالا کشیده بود و خریدهایی که انجام دادن با رقم خارج از عرف منطقه یه جورایی رو دست این خریداران و سرمایه گذاران مانده و حاضر به در واقع ارائه ملک به قیمت مطلوب مصرف کننده نیستند. لذا آن رونقی که در حوزه بازار مسکن به صورت طبیعی انتظارش رو داریم هنوز شکل نگرفته و از یک لحاظ دیگه برای مصرف کننده های واقعی که خریدار هستند فرصت مناسبی است که ورود کنن به بازار و فرصت چونه زنی متناسب با ملک و منطقه رو انجام بدن و خرید مطلوب خودشون رو انجام بدن. متاسفانه بدترین حالت بر جامعه اقتصاد مسکن همین رکود و در ادامه رکود تورمی حاکم بر این بازار هست که هیچ منفعتی نداره و یک آرامش نسبی به دولتی ها و سیاست گذاران داره که اینا احساس میکنن بازار فعلا تون التهاب نیست. ولی آنچه که در واقع نقطه منفی این موضوع هست، وقتی به هر دلیلی خارج از عوامل داخلی و متناسب با عوامل خارجی به بازار مسکن ورود پیدا میکنه، باعث ایجاد شک و بالا رفتن کاذب قیمت میشه که موجب ضرر مصرف کنندگان میشه.
دقیقه پایانی 46مین قسمت پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز، آهنگ درویش است از گروه راک زیرزمینی اوهام و شعری از حافظ. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید. به امید آزادی روزنامه نگاران و همکاران.
سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. که از شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و آرز و قامت. که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خاک چه زود عشق و ندامت. درویش مکن داله ز شمشیر احباد این طایفه از کشت ستانم کشت ستانم. زنی ازش ما با تو نداری سخن خیر سلامت. که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. درویش بکن باله ز شمشیر احباد این طایفه از کشت ستانم کشت ستانم.
رادیو تجارت نیوز را هر پنجشنبه 9 صبح در سایت تجارت نیوز، کست باکس، فیدیبو و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.